محمد وعلى محمد وعلى سيد الفلج. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. خدا رو شکر بابت همه نعماتش. معارف بسیار زیادی مطرح شده تو این مدت، معارف زیادی هم مطرح نشده، ولی به بهانه این جلسه مطالعاتی صورت گرفته، خدا عنایت‌های زیادی کرده تو مطالعات. توفیقات این جلسه خیلی زیاد بوده و اینجور جلسات کلن جلسات معارفی برکتشون زیاده. در گذشته کتاب‌هایی می‌نوشتن بزرگان تحت عنوان عمالی. عمالی یه دسته از کتاب‌های شیعه است. شنیدید اسم عمالی رو؟ مثلا عمالی سید مرتضی، عمالی شیخ صدوق، عمالی مثلا شیخ مفید، عمالی معروفه. مثلا بکنم شیخ صدوق جلسه‌هاش شنبه ها میذاشت، مثلا عمالی همه جلسات اینجوری، همین هیئت در است. ما الان بهش میگیم مثلا هیئت یا همین جلسه. عمالی چون املا میکردن به اسم عمالی معروف شده. بیشتر املا حدیث بوده. شیخ صدوق میومده یه حدیثی رو میگفته و مینوشتن همه. مینوشتن بعد اونو توضیح میداد. اونو توضیح میداد مثل منبریای الانمون. اون عمالی ها آمده جلو جلو تا شده الان جلسات مختلفی که در سطح حوزه و دانشگاه و فلان و عمومی داره برگزار میشه. اون عمالی ها خیلی کتاب های پرخیریه، پرمطلب هم هست. از نظر معارفی جز کتاب هایی که الان معارفش زیاده. کلن شیعیان هرچی از اینجور جلسات معارفی بذارن بهتره. این یک نعمته، نعمتیه که اغلب کره زمین از این نعمت چیان محرومن. شاید بسیاری از آدمها در کشورهای دیگه دوست دارن چه این جلساتی باشه. مجازی شرکت کردن تو این جلسات فرق داره با حضوری. خدا را شکر میکنیم بابت این موضوعات. یک خطبه، یکی کلمات قصار امیرالمومنین توی نهج البلاغه حکمت 77 هست. حالا بعضی جا حکمت 75. این نمیدار بخونین، خیلی به حال و روز ماها شبیه این بحث. یه شخصی هست به اسم زرار ابن زرمه. ایشون میگه که یه بار من رفتم پیش معاویه. معاویه سوال پرسید که از امیرالمومنین چه خبر. یه کوفی بوده که میرفت. میگه که من شهادت دادم که میگم، گفتم امیرالمومنین رو بعضی وقتا من میدیدم که نصفه های شب میاد بیرون، بعد میره در مسجد کوفه نماز میخونه، در محرابش قابزان علی لحیته، یعنی دست به صورتش میزن و یتململو تململ السلیم، یه خیلی به خودش میپیچه امام، و یبکا بکا الحزین، بعد میگه مثل کسی که غم بزرگی داره گریه میکنه، و هو یقول، و میگه که یا دنیا یا دنیا الیک عنی. از جمله خود کلمات خیلی عجیب امیرالمومنین هستش. میگه که یا دنیا یا دنیا الیک عنی. الیک یعنی از من دور شو، یه دنیا از من دور شو. ابی تعرضت، آیا اومدی سمت من؟ ام الیت شوقت، آیا مشتاق من شدی؟ به دنیا میگه لا حانحینک، یکی زمان زمانه تو نیست، حیحات غری غیری، میگه که برو دیگری رو فریب بده، لا حاجت لیفیک، من هیچ حاجتی به تو ندارم. امام اینا رو داره به دنیا میگه تو مناجاتش. قد طلقتو که سلاسا، یه من سه طلاقت کردم، قد طلقت که سلاسا لا رجعت فیها، هیچ بازگشتی دیگه در این طلاق نیست، فعیشک قصیر و خطرک یسیر و عملک حقیر. چه تعبیرات جالبی از دنیاست. میگه زندگی در تو کوتاهه، میگه چند سال میخوایم عمر کنیم، و خطرک یسیر، آسیب پذیرفتن از تو بسیار ساده است، یعنی به راحتی ما از تو آسیب میگیریم، و عملوکه حقیر، آرزوها و اهداف درون دنیا میگه حقیره، یه کمه. بعد ما میفهمه که آه من قلت زاد و طول طریق و بعد السفر و عظیم المورد، اما می فرماید که آه می کشن، حسرت می کشن که من قلت زاد. زاد یعنی چی؟ توشه، یه چیز زیادی، یه چیزی که می خواهیم برداریم، یه کمی توشه، طولانی بودن راه، بعد سفر، تغییر و تحول زیاد در این سفر، و عظیم المورد و بزرگی جایی که میخوایم واردش بشیم. ما از این موضوع آه میکشه. جزء خطبه های بسیار اینا که امیرالمومنین اینجوری گفته میشه، اینا معمولا یه خطبه بوده یا یه کلام طولانیه، معمولا تیکه تیکه شده در قالب کلمات قصار. این جزء صحبت های امیرالمومنین هستش که بسیار تاثیرگذاره. هر از گاهی ما باید اینا رو بخونیم. اینا تذکرات زیادی داره. تعبیر از دنیای امیرالمومنین بسیار مهمه. یه دوره من تحقیق میکردم در مورد دنیا. دنیا چیه؟ خیلی امیرالمومنین تو قرآن از توی نهج البلاغه از دنیا صحبت کرده. دنیایی که امیرالمومنین فرماد فرق داره با چیزی که ما میگیم. نگاه ایشون بسیار نگاه مرتفعیه. این سه تا ویژگی رو در مورد دنیا میگن و ادامش مهمه. خیلی از سوال میپرسن چرا این همه نماز میخونیم، چرا هر روز اینقدر، چرا اینقدر، همه اینها به خاطر اینکه طول طریق، راه طولانیه. ما راهی که اومدیم 5% هم نمیمدیم. فکر کنید یک سفریه، ما هنوز اصلا 5% هم نه، چیزی هنوز سفرم نظر من هنوز شروع نشده. تمام مسیری که تا الان اومدیم و قبل از اینکه به دنیا بیایم، اون چند هزار سالی که قبلش بودیم، هنوز سفر اصلی شروع نشده. قرار شروع بشه. طول طریق، بعد سفر با طول طریق فرقی داره. برخی از مترجمین اینا رو میخوان ترجمه کنن دچار خطا میشن. هم طول طریق و بعد سفر رو یه چی میگیرن. طول طریق کیلومترش رو میزنی زیاده، بعد سفر یعنی اینکه سفریه که تغییر و تحول توش زیاده، پیچا پیچه همش یه جوری. شما یه موقع یه جاده راست رو میگی، حالا طولانی 1000 کیلومتر اینجا تا مشهد، یه موقع از جاده سمنان داری برمیگردی، داری میری مشهد، از جاده سمنان میری، یه موقع از جاده چالوس میری. از جاده چالوس میری خیلی پیش تر پیش باید بخوری، پیش زیادی داره. یه موقعی شما هی باید بری تو دره، هی بیای بالا، دوباره بری بالای کوه. مثلا شما از جاده چالوس میری 2-3 تا کوه میری، هی میری بالای این کوه، دوباره از اون کوه میای، دوباره میری یه کوه دیگه، دوباره میای پایین. هی تغییر اینجا. یه موقع جاده سمنان صاف داری میری. بعد سفر اونه، یعنی با یک سفر پرپیچ و خم، با یک سفر پرماجرا، پرحادثه طرف هستیم. این خطبه امامو، این کلام امامو سعی کنیم در کل زمان دنیا حواسمون بهش بشه. در کل دورانی که در دنیا هستیم به این کلام امام علیه السلام توجه داشته باشید. کلا این کلمات امامو برنامه بذارید بخونید. این کلمات قصار امام، حالا این کلمه خود حکمت 77 هستش، خیلی جالبه. امیرالمومنین مطالب و معارف بسیار عظیمی در نهج البلاغه مطرح میکنن. به این طول طریق حواسمون باشه، راه طولانی در پیش داریم. بسیاری شما یه موقع سفر طولانی میرید، مادرتون میبینی خوراکی زیاد میذاره، شما میگه انقدر که من خوراکی نمیخوام که. شما حواستون فقط تا فردا هستش، مادرتون میگه من خب بالاخره هفته بعدی هم هست. یا این سفر طولانیه، تو راه کم میاری، توشه بیشتری باید ورداریم. اینا رو باید دقت کنیم. قلت زاد، باید سعی کنیم کم کم کثرت زاد بشیم. یعنی آمار زاد و توشمون چی باشه؟ زیاد باشه، که هر چقدرم زیاد باشه باز کم میاد. بسیاری از آدم هایی که مردن، تعداد روزایی که مردن الان بیشتر شده یا تعداد روزایی که تو کره زمین بودن؟ در امینی مثلا 1000 سال مرده، ولی کلا تو دنیا مثلا 70 سال بوده. مثلا 70 سال تو دنیا بوده ولی 1000 سال مرده. الان مثلا حضرت آدم علیه السلام 9000 سال از دنیا رفته، مگه حالا چند سال تو دنیا بوده؟ در امینی ما خیلی از آدم ها میزان زمانی که از دنیا رفتن، یعنی دوره برزخشون خیلی طولانی‌تر از دوران اینجاشون بوده. این میشه حکمت امیرالمومنین. اینا رو انشاءالله مقدار توجه داشته باشیم. و عظیم المورد، عظیم المورد هم بحثای عجیبی داره. خود امام در یک روایت دیگه میفرماد که ان بعد الموت اشد من الموت، یه ماجرای بعد مرگ بسیار شدیدتر از خود مرگه. یعنی اونور یک ماجراهای بزرگ و طولانی در پیش داریم. تا میتونیم باید یه چیزی جمع کنیم، دست خالی اونور نریم. یه چیزی جمع کنیم فقیریم، چه برسه بخوایم دست خالی بریم. اده به بشکا امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب یه سری بحثا رو ذیل موضوعات آخرالزمان و مهدویت داشتیم یا بودیم جلو، بحثای حزب شیطان رو داشتیم صحبت میکردیم، حزب الله رو که زیاد صحبت نکردیم چون اونو که هستید، اونو که نیستید رو بدونی چیه. بعد حزب شیطان رو یه مقدار صحبت کردیم، بحثا شد، فعلا عبور میکنیم فعلا از اون چیزی که دیگه صحبت کردیم، از اون قسمت حزب شیطان دیگه واردش نشیم، رفتیم سراغ یهود. یکی دو جلسه انشالله باز یهود رو باید ادامه بدیم. بحث یهود بحث بسیار مهمی هستش. جلسه قبل یکی دو تا از صفات یهودی‌ها رو مطرح کردیم، امروز وارد سه چهار تا از صفات سنگین اینها بشیم. این صفاتی که همین الان به ما ربط دارن. یهودی‌ها رو گفتیم، یهود یک دین هستش، یهودی‌ها یک دین هستن، بنی اسرائیل عمده یهودی ها هستن، قوم بنی اسرائیل، ولی غیر بنی اسرائیلی هم میتونن یهودی بشن، ولی یهودی ها جزء معدود دین هایی که تبلیغ نداره، اون اصلا تبلیغ نمیکن شما بیاید یهودی بشید. یهودی علنی تو دنیا خیلی کمه، تعداد یهودی های دنیا هلوش 15 میلیون، اونا که رسمی هن، کلن جمعیت یهود ظاهرش اینه که کمه، ولی اینا باید زیاد باشن، اینا جمعیتشون زیاده. تحلیل من اینه که اینا بالای 100 میلیون نفر هستن، ولی اون چیزی که علنی اعلام میشه تو این کشور اینا چون میترسن اعلام بکنن خیلی جاها، اولاش 15 میلیون نفر هستش. به خاطر این یکی از کارهای اون عبادن لنایی که در سوره اسراء گفته میشه و اونا میان، اینه که میان این یهودی ها رو فجاسو خلال دیار، از لابلای سرزمین ها میکشن بیرون، میگن یهودی بوده، میکشنش بیرون و اونو عذابش خواهند کرد. یکی از کارهای عبادت لنا اینه، میتونن تشخیص بدن کی یهودیه کی نیست. خب یهودیا یکی از کارهاشون چیه؟ حالا قبل از اینکه بریم سراغ اهل تعریف، از این یهودیان مخفی رو بگیم. یکی از سورهایی که خیلی بحث یهود توش پررنگ هست سوره چیه؟ چی؟ سوره هشت. از یکی دیگه هم هست سوره بقره، از یکی دیگه هم هست اسراء هست، باز یکی خیلی مهمش هم هست، آل عمران یه مقدار هست، ولی آره هستش، ولی آفرین، مهمترین سوره‌ای که میخواید یهودی ها رو بشناسید مائده است. سوره مائده ما به اسم سوره ولایت میشناسیمش دیگه، سوره مائده سوره یهودی هست، سوره ولایت هم هستش، چون اصلا ولایت به بحث یهودی ها ربط داره، ماجرای ولایت به بحث یهودی ها ربط داره. بحثای بسیار سنگینی از یهود در سوره مائده است، در سوره مائده مطرح شده. سوره مائده سوره خیلی سنگینیه، سنگین یعنی بحث خیلی زیاد داره. مثلا بعید میدونم از الان ما صحبت کنیم تا آخر عمرمون بتونیم تمومش کنیم سوره مائده رو. سوره مائده خیلی معارفش بسیار زیاد هستش و بحثای سنگینی داره و جا داره تو کشور در مورد سوره مائده تحلیل‌های زیادی صورت بگیره. جاش خالیه سوره مائده، اصلا کلا هیچ چیز ما بحث تو کشور که نداریم، جای همه سوره ها خالیه واقعا. تو تلویزیون مثلا یه سلسله جلسات جدی و گذاشته بشه سوره مائده تحلیل بشه. یهودی ها رو میخواید بیشتر بشناسید، تو سوره مائده بحثای جدی از اونها اومده. یک بحثی که از یهودی ها وجود داره، یه سری ویژگی هاشونه داریم میگیم. یهودی ها اهل تحریف هستن، از کارهای جدی یهود اینه که تحریف میکنه. فرما تو سوره نساء داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه 46، من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه. فرماید که بخشی از یهود هادو، بخشی از اینایی که یهودی هستن، یحرفون الکلم عن مواضعه، فهم اگه کلام را تحریف میکنن، عن موازعه، این معنی داره، با حرف جر عن میاد. پس میگه که یه کلام یه موضعی داره، اینا تحریف میکنن کلامو با عبور دادن از اون موضعی که کلام داره. این یکی از ویژگی هاشونه. قبلا این کارو کردن، آره تو امت خودشون این کارو کردن. این به ما چه ربطی داشتش؟ به ما ربطش اینه که تو امت ما هم این کارو کردن، تو امت ما هم این کارو کردن. ما امت اسلامو هنوز نشناختیم، ما نمیدونیم کی هستیم، اینو بدونید. ما شناختی نسبت به امت اسلام هنوز نداریم، شناخت جدی نداریم. ما از تاریخ اسلام خونیمون ضعیفه، تو امت اسلام کی به کیه چی به چیه اینا رو هنوز یه ذره نمیدونیم، یعنی جبهه بندی در امت اسلام یه مقدار ضعیف هستش، یعنی معرفتش برای ما یه مقدار ضعیفه. یهودی‌های زیادی دوره پیامبر مسلمان شدن، یهودی‌های زیادی دوره پیامبر مسلمان شدن، اغلب اینهایی که مسلمان شدن، شاید بگیم همشون، همه اینهایی که مسلمان شدن، اینها یهودیان مخفی باقی موندن. ما یه اصطلاحی کلن الان تو دنیا وجود داره به اسم یهودیان مخفی، یا بهش میگه یهودیان آنوسی. یهودیان آنوسی تو دنیا این وجود، تو مسیحیت هم این وجود داشته. یهودی‌ها چون قوم کثیفی هستن، اقوام از تفکر اینا بدشون میاد، آدم ها تفکر اینا. یهودی ها تا قبل باید یه به خودشون کمربندایی میبستن تو فرانسه و اینا، تو اروپا اصلا تردد اینا بدون علامت ممنوع بود، اینا نمیتونستن تردداتی داشته بشن. حتی دوره ناپلئون و اینا تردد یهودی ها بسید عادی در کشور اروپایی هم ممنوع بودش، اینا حتما باید علامتی میذاشن. یهودی ها چون قوم کثیفی هستن، مردم از اینا بدشون میاد، بعد از تفکر اینا مثلا، چون یکی از تفکراتشون اینه تمام غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن در خدمت بنی اسرائیل. الان این تفکر رو به یه قومی بگی قبول میکنه؟ هیچی قبول نمیکنه. این شرفی داری میزنی، همه رو حیواناتی میدن اینجوری. بعد خیلی احکام دیگه دارن که تو تلمود اومده این بحثا، اون احکام احکام کثیفی هستش. چون اینجوری هستن، اینا میومدن یه کاری میکردن، میرفتن تو لباس اون ادیان شبیه اونا میشدن، ولی در اصل داشتن تفکر چی ادامه میدادن؟ تفکر خودشون میبردن جلو. نه، یه گروه های مخفی به خاطر این شک گرفت تو دنیا، به خاطر این عدم محمودیت. مثلا توی کشور اروپایی به یهودی ها میگن موش کثیف، به خاطر اینه. بعدن یه کارتونی درست کردن، تام و جری. تو تام و جری موش درنگ در بود یا گربهه؟ موشه برنده میشد. نگو تو تام، حتی نگو اون اومد از این تفکر استفاده کرد، گفت من اینو محبوبش میکنم، گربه رو خیلی نشون میدم، هیچی نمیفهمه، این موشه کوچولوه ولی خیلی میفهمه. اون اصلا صنعت انیمیشن یه بخشی رو یهودو محبوب بکنه. اون چون اصلا این تفکر رو نبود، اینا موشه کسی و اینا آلودن، اینا اصلا باید اصلا بهشون نباید نزدیک شده شو اینها، و حالا تفکراتی که توندی وجود داره. اینا اومدن یه کاری کردن، وقتی دین مسیح اومد یه دیشون مستقیم مقابله کردن، یه دی وارد دین مسیحیت شدن. همون جوری که دین اسلام اومد این کارو کردن. وقتی اسلام اومد اینها به سرعت خیلی هاشون مسلمان شدن. یهودی ها زیاد با پیامبر جنگ نکردن، یهودی از همون اولش با پیامبر مصالحه کردن و کم کم به پیامبر ایمان می آوردن، یعنی مصالحه اونجا اتفاق می افتاد. اینها یهودیان مخفی بودن. یکی از کارهای اینا چی بود؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینا حتی دوره پیامبر هم می اومدن این کارا رو انجام میدادن. و چون یهودی بودن، یهودی‌ها سوادشون زیاده. از نظر علمی یهودی‌ها بالان. علم بالا، دانشمندای برتر دنیا یهودین. خاطر همینه دانشمندای برتر دنیا یهودی هستن. و مدل زندگی یهودی‌ها چون با سحر و طلسم آمیخته است، اینها علم شیطانی هم زیاد داشتن. شیاطین به اینها القاء زینا، آیات قرآن هم زیاد داره. الانش هم اینجوریان. یهودی‌ها بهشون نمیشه، حالت مدیومشون بالاست. ارتباط گیریشون با جنیان و شیاطین به سرعت اتفاق میفته. نگون چون خیلی اعمالی که دارن آلوده است، مدلی که دارن در شرک آمیز هم هستش دینشون. این به خاطر اصلا به راحتی با اون ارتباط میگیرن. خیلی از دانشمندانشون هم از همین طریق دانشمند شدن. علمی که آوردن هم اونه، تحلیل حالا تاریخ علمیش بمونه که اینا تو تاریخ علم چه کارهایی کردن. اینا می اومدن از این حربه‌ای که علمشون زیاده استفاده. عرب هم از این چیز زیادی که متوجه نبودن، اینا که علم زیادی نداشتن، اینا عمدتاً می اومدن، مرجع تحلیلشون این یهودی ها بودن. اینا به مرور جای علمی پیدا کرده بودن در سرزمین عربستان، وقتی هم مسلمان شدن باز اون جایگاه علمیشون رو چی کردن؟ حفظ کردن. به خاطر اینه مثلا عمر خیلی میرفت از یهودی ها سوال میپرسید، پیامبر چند بار ایشون رو نهی کرد، گفت برای چی میپرسی؟ گفت من اینجا هستم، الان تو برای چی میری از اونا، از عبدالله بن سلام چرا داری میری سوال بپرسی؟ من که الان اینجا هستم که. عمر و برخی از این خلفای اهل سنت جز کاراشون این بود، خیلی با اینا رفیق بودن، با اینا رفاقتشون زیاد بودش. خب یهودی ها چیکار میکردن؟ تو امت خودشون که دین حضرت موسی رو که هیچی در به داغون کردن، هر چه حضرت موسی هرچی آورده بود اینا در به داغون کردن. رسید به مسیحیت، اتفاق بزرگی رو رقم زدن تو مسیحیت. تو مسیحیت یه شخصی وجود داره به اسم پولس یا بولس، عربا چون پ ندارم میگن بولس ولی اسم اصلیش همون پولسه، یا پولس هم بعضیا بهش میگن، مسیحی‌ها بعضی وقتا میگن پولس. این یک فرد بسیار عجیبه در آیین مسیحیت. ایشون اومد چیکار کرد؟ مسیحیت دنیا باید در مورد این فرد تحقیق کنه. این الان قدیسه در مسیحیت، پولس قدیس بهش میگن، یک مقدس، یه آدم مقدسه، ولی باید در مورد ایشون فکر کنن آقایون و خانم‌های مسیحی دنیا. این فرد کیه؟ این فرد 10 سال بعد حضرت عیسی به دنیا میاد، به شدت یک یهودی بسیار متعصب بوده، به شدت هم با حضرت عیسی لج بوده. کارش چی بوده؟ طرفداری حضرت عیسی رو میگرفته میکشته، کارش این بوده. این یه بار یه مأموریت میگیره بره یه سری از مسیحیای دم حلب رو بکشه، تو راه توی سرزمین حلب دمشق اون سمتا کور میشه، یهو نابینا میشه، اینا یه مشکلی براش میاد، نابینا میشه، بعد 3 روز خوب میشه. بعد میاد یه حرف عجیب میزنه، میگه عیسی مرا خوب کرد، میگه عیسی علیه السلام بر من نازل شد. عیسایی که اون موقع اونا میگفتن ما به صلیب کشیدیمش، اونا که میگفتن ما به صلیب کشیدیمش دیگه، اون میگه عیسی بر من نازل شد، منو خوب کرد دیگه، گفتش که برو با طرفدارای من خوب باش. بعد اون یهو شد یه مسیحی دو آتیشه، یعنی دیگه شروع کرد تبلیغ جدی مسیحیت. اولین کسی که میگه حضرت عیسی خداست و پسر خداست، ایشان نامه هاش به نام خدا نیست، به نام پسر خداست. او به نام پسر خدا نامه می نویسه و اعلام رسمی می کنه که عیسی علیه السلام پسر خداست، و بحثای پدر پسر روح القدس و ایشونه که راه می اندازه. خب حالا آیا این فرد علامت سوال روش نیست؟ مسیحی ها چرا به خودشون فکر نمی کنه؟ این فرد شبه روش هستش، این فردی که الان وجود داره تو مسیحیت هم اینقدر مقدس هستش. و میاد شاگردانی تربیت میکنه. انجیلی که در مسیحیت الان وجود داره شاگردانیشون نوشتن، نه حواریون عیسی. انجیلی که حواریون نوشتن الان وجود نداره، ظاهرش نسخه کامله جلال حداقل در دست عموم مسیحیت وجود نداره، مثل مرقس و لوقا اینها نوشتن. خب این اومد جلو، همینجوری انحراف سنگین در مسیحیت رو انداخت. ایشونه که مثلا مسیحیت رو لاوبالی کرد، گفت عیسی به خاطر شما کشته شد، کشته شدن عیسی، به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی جواز تمام گناهان شماست. باطنی باید دقت کنیم، بعضی وقتا ما در مورد امام حسین هم از این صحبت ها میکنیم، باید اینا رو دقت کردش. این صحبت ها خطاست، این صحبت ها بوی یهودی میده. این صحبت هایی که در مورد امام حسین بعضی وقتا میکنن اینا رنگ و بوی یهودی داره، اونا ممکنه از جاهای دیگه اینجور چیزا داره نشأت میگیره. او میگه که عیسی به صلیب کشیده شد، مجوز اغلب گناهان شماست. شما حالا گناهم کردید، بعدن با یه توبه ساده میتونید چیکار کنید؟ برگردید. اینجاست که مسیحیت امروز لاوبالی شد، آدم های لاوبالی شدن تو خیلی از چیزا، بی قید و بند. البته مسیحیت جدید یه مقدار با اینا داره فاصله اش زیاد میکنه، کم کم یه عده‌ای دارن متوجه میشن پولس از حالت قدیسش برای یه بخشی از مسیحیت داره چی میشه؟ خارج میشه. خب این آدم اونجا بوده، انجیل رو کلان از بین بردن، ما اصلا چیزی به اسم انجیل نداریم تو کره زمین. کی این کارو کرد؟ همین یهودی‌ها این کارو کردن، یهودی‌ها که مسلمان اسمشون شد مسیحی. یهودی دید یهو دور افتاد دست مسیحی‌ها، اومد چیکار کردش؟ ولی پشت پرده چیه؟ همون تفکر یهود خودشو داره. یهودیه که کارهایی که میکنن اینه، به سران ادیان و کشورها نفوذ میکنن، اصلا آدم ها رو کاری ندارن، ملک عبدالله پادشاه اردن رو میرن بخرنش، اصلا با بقیه کاری چه، میگه تو اینو بخر بقیه رو داری دیگه. میرن کم کم وهابیت رو میخرن، یعنی میرن رو سران نفوذ میکنن. این اصلا شیوه یهود بوده در تاریخ، خودشو به بزرگا وصل میکرده، نزدیک میکرده. تو امت اسلام چه اتفاقی افتاده؟ تو امت اسلام همین اتفاق افتاده. تو امت اسلام ما باید ببینیم این مسلمانای صدر اسلام کی هستن؟ این مسلمانای صدر اسلام کی هستن؟ این رفتارهایی که اینها بعد از پیامبر صلوات الله علیه انجام دادن، ماجرای قدیر رو به اون راحتی تحریف کردن، به سرعت در کمتر از 80 روز اون فجایع رو خلق کردن، اونا رو باید ببینیم کی از اینا از کجا اومدن مسلمان شدن؟ اینا به چه صورتی مسلمان شدن؟ اینا جای کار داره. نگاه کنید خدا تو قرآن چی می فرماید؟ می فرماید که یک سری از یهودی ها یحرفون الکلم عن موازه، کلام الله از جایگاهش تغییر میدادن. وقتی میگه عن موازه یعنی اصلا کلامو از جا ور میداشتن میذاشتن یه جای دیگه. تحریف جدی. تحریف واژه‌اش یعنی چی؟ تحریف از ریشه حرفه میاد. من میگم حرفت الشیعه، حرفت الشیعه فکر کن یه پارچه زیاده، حرفت الشیعه شما میخوای چادر بدوزی، میای اول برششو میزنی. تحریف یعنی چه حد و حدود مشخص کردن، کنار مشخص کردن. تحریف نه، ریشه حرفه. حالا تحریف میشه چی؟ حد و حدودو عوض کردن. من میگم کشور ایران وضعش انقدره، حد و حدودش انقدره، میشم حرفتو این منطقه رو، میگم این کشور رو جایگاه حد و حدودش رو روشن کردم، تحریف کردم، مرزا رو عوض کردم. تحریف کردن یعنی این درست، یعنی جابجایی حد و حدودها، مرزها. یهودی ها یکی کاراشون اینه، یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی اصلا نمیذارن اون جایی که مثلا پیامبر میگه اینجا باشه، نمیذارن اونجا باشه. جاش چه کار میکنن؟ عوض میکنن. ماجرای قدیر یه تحریف عن مواضعه هستش. پیامبر میگه بعد از من امیرالمومنین، اون میگه یکی دیگه، یعنی کلا جا رو عوض کرد، یعنی کلا جا عوض شده دیگه. خب این سوال باید جواب داده بشه، اصلا باید من اهل سنت اینا وارد این پاسخگویی بشن. قضیه چی بوده اونجا؟ پیامبر میگه این اتفاق بیفته، چرا گفتید نه؟ چه واژه‌ای رو برعکس دارید معنا میکنید؟ چه واژه‌ای برعکس معنی شد؟ چرا باید یکی دیگه بشه؟ فضیلت اون فردی که شد بر امیرالمومنین چیه؟ فضیلت اون فرد بر امیرالمومنین چی هستش؟ این یحرفون الکلمه عن مواضعه هستش. تو برخی از روایات بحث های سنگینی داریم در مورد اون دو خلفا. تو برخی جاها داریم تمام گناهانی که بشر داره مرتکب میشه بعد اون صحنه به پای اونها هست. اون میگه بخیر یه اتفاق بود، اگه امیرالمومنین چه خیلی چیزا نمیشد بعدش، عاشورای اتفاق نمیافتاد، اصلا بعدش خیلی از مسائل دیگه اصلا اتفاق نمیافتاد، بنی عباسی سر کار نمیومد، فلانی نمیشد، اصلا سیستم دنیا به این صورت دیگه، جنگ جهانی اولی نمیشد، جنگ جهانی دومی نمیشد، ممکن هیچ کدوم اینا اتفاق نیفته اصلا. این میشه یحرفون الکلمه عن مواضعه، یه چیزی یه جایگاهی داره اون ور میداری اصلا، از جایگاهش میذاری یه جای دیگه. یک تحریف دیگه ای که این آقایون دارن مثلا تو سوره مائده هم این گفته میشه و جالبه این بحث، الان این چیزی که خدمتتون عرض کردم، سوره مائده رو ببینیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خواستیم دو تیکه کنیم بذاریم شما هم صحبت کنیم، ولی الان فعلا همین دوباره یه تیکه باشه، بریم همینجوری جلو. تو سوره مائده آیه 13 اصلا سوره مائده رو خیلی بخونید، سوره مائده رو خیلی بخونید، بدون سوره مائده شیعه نمیتونید بشید، اصلا شیعه بدون سوره مائده نمیتونید شیعه باشه. سوره مائده بسیار به خاطر آخرین سوره‌ای که نازل شده، پیامبر تا لحظه آخر این سوره رو ادامه داد، آورد جلو، اصلا چه سوره محوری از سوره بسیار تعیین کننده شیعگی بند به سوره مائده است، اینو بدونید، اصلا شیعگی بند به سوره مائده است. تو آیه 12 سوره مائده یه صحبتی میشه، میگه ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، میگه که چند تا نقیب؟ 12 تا نقیب قرار دادیم. چند تا؟ 12 تا بعد موسی. ما 12 امامو از اینجا میشه اثبات کرد، نه از سوره مائده 12 امامو میتونی اثبات کنی، اسم اهل بیتو میتونی اثبات کنی، همه چیو میتونی اثبات کنی. سوره مائده همه چیه؟ سوره مائده میگه یه سوره خیلی استخوندار و بحثای جدی داره تو بحثای شیعه. فرمود که ما 12 نقیب نازل کردیم. این جمله پیامبر یادتون باشه، هر اتفاقی در بنی اسرائیل افتاد، حذف و نعل به نعل در اسلام میفته. این روایت اهل سنت هم دارن، یه مقاله نوشته دارن، این منابع اهل سنتیش هم آوردن، این روایت هم شیعه گفته هم اهل سنت. اهل سنت بیشتر ما گفتن، اهل سنت این روایت اصلا از ما بیشتر گفتن. حالا یه نکته ای، پیامبر میگه بعد حضرت موسی 12 نقیب، 12 نقیب تو شیعه تو اسلام چی میشه؟ اهل سنت 12 نقیبشون رو بیارن وسط، نگاه 12 نقیب رو بیاریم وسط. خدا یک راهی قرار داده، میگه که هر چی اونجا شده اینجا هم شده. آیه قرآنی چه کسی میدونه؟ لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن طبقا عن طبق تو سوره انشقاق اواخر سوره انشقاق روایات زیلش در منابع شیعه و در منابع اهل سنت گفته میشه که آن چیزی که در گذشته امت‌های گذشته اتفاق افتاد خصوصا در امت بنی اسرائیل در امت ما هم حذف النعل بالنعل اتفاق قرآنی میشه طبقا عن طبق. خب یکی از چیزایی که اونجا اتفاق افتاده اینه بعثنا منهم 12 نقیبا 12 نقیب. حالا جالبه آیه بعدیش به خاطر این ادامه میگه و قال الله انی معکم، خدا به شرطی انی معکم هستش که شما با اون نقبا بیای جلو با 12 نقیب بیای جلو، والله خدا انی معکم نیستش. حالا جالبه آیه 13 میگه چی؟ اینها این میثاق را نقض کردن. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، ما اونها رو لعنت کردیم. پس این بنی اسرائیلی که الان هستن چی هن؟ اینا لعنت شده هستن. اینا ملعون. آیه قرآنی مرگ بر این یهودی هست. از اینا میگن مرگ بر اینا برای چی؟ میبینه آیه شنید خدا داره فحش میده. خدا میگه فبما نقضهم میثاقهم چیکارشون کردیم؟ لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. الان هم یهودی ها همین هستن، چون یهودی ها نقبای حضرت موسی رو قبول نکردن، نه تنها قبول نکردن کشتنشون. همان چیز در امت اسلام هم اتفاق افتاد. اینا دیگه چیکار میکردن؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. حالا متوجه شدی اون عن مواضعه چیه؟ کلام خدا منعقد شده که مثلا هارون خلیفه موسی، اینا نذاشتن اتفاق بیفته، نذاشتن اتفاق بیفته، و حرفون الکلمه عن مواضعه کردن، جاشو جا به جا کردن به جای این اون باشه. این میشه یحرفون الکلمه عن مواضعه. فکر کردید این تحریف کلام الله صورت گرفت، تحریف معنای سخن کلام الله صورت. تو امت اسلام هم اتفاق افتاد، تو ماجرای قدیر خم، تو ماجرای قدیر هم اتفاق افتاد. یک تحریف عن مواضعه، تحریف قرآن اتفاق نیفتاده، قرآن تحریف تو جهان نیفتاد، تو قرآن چون خدا حفظش کردش. قرآن تحریفش یه مدل دیگه است. در قرآن یه تحریف اتفاق افتاد، نه اون چیزی که قرآن جابجا بشه. قرآن سوره هاش همون سوره هاست، آیات جاش هم جابجا نشد، یه اتفاق دیگه ای تو قرآن افتاد. مدل تحریف قرآن چی بود؟ یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. باز تو همون سوره چی گفته میشه؟ مائده 41. پس یه دونه عن مواضعه داریم. عن مواضعه باشه یعنی نمیذاره اینو گفتی اینجا باشه، اصلا نمیذاره اینجا باشه، جاش هم داره یه چی دیگه، یه چی دیگه میذاره جاش. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، میگه اب نداره اینجاش اینجاست، اینو تو ماهیتش سعی میکنه دخل تصرف کنه. مثلا میگه اب نداره این سوره مثلا بقره همین، و شروع میکنه تحریف معنوی کردن. میگه خدا میگه اینجا فلان موضوع منظورش اینه، خدا میگه این منظور، شروع میکنه الان این منظورش، این منظوری، تفسیرهای اینجوری قرار دادن. تو امت اسلام این اتفاق افتاد، تو امت اسلام اتفاقی که افتاده این قسمت هستش. تو امت اسلام آقایون صحابه و بعد از صحابه که آمدن، عدهشون آدم های بسیار محترم و باقیشون، اینا باید بگن چجوری در قرآن داشتن نظر میدادن. اینا که چیز زیادی از قرآن بلد نبودن، سوادم که نداشتن. آقای فلانی اسمشو نیاریم، مثلا تو چجوری داری میگی تو این آیه قرآن معنیش اینه؟ تو که اون موقع هم سواد هم نداشتی، پیش پیامبرم خیلی نبوده. ابو هریره، تو کلن 6 ماه مسلمان شدی، 6 ماه آخر عمر پیامبرم، پیامبر همش درگیری داشت، درگیر فتح مکه فلان اینا، بعد هم که 78 مریض بودش این چیزا. تو چجوری 2000 خورده ای روایت نقل کردی؟ هر روزم پیش پیامبر باشی نمیتونی اینقدر نقل کنی، تا هر روزم پیش پیامبر باشی نمیتونی اینقدر نقل کنی. این اینقدر دیگه تابلو تحریف میگردش. عایشه بهشون گفت آقا من که تو خونه پیامبر بودم اینقدر مطلب ندیدم، تو چی میگی الان اینا رو؟ داری از کجا میگی؟ تو 6 ماه، اون 6 ماهی که تازه شما تازه مسلمان شدی. اینجا میشه یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. خود قرآن هم شروع کردن تحریف کردن. اینجا منظورینه، اینجا منظورینه، خدا اینجا اینو گفته، شروع میگن داستان سرای شروع شد این اتفاق. این اتفاق تو تفاسیر اهل سنت پره. به اینا تو تفسیر میگن چی؟ اسرائیلیات. اصلا معروفه به اسم اسرائیلیات. آقا منبر پیامبر بعد فوت پیامبر کی دست کیه؟ یهودیای آنوسی. اسمش هست شیخ فلانی، صحابه فلانی، اسمش اینه، ولی باطنش چیه؟ یک یهودی که با شیاطین ارتباط مستقیم داره. باطنشونه. اونه اومده منبر دست او هستش، پیامبر رفته منبر افتاده دست این. وقتی ابوبکر خلیفه شد منبر دست کی شد؟ نگاهید مثل آل سعود، وقتی سعود خلیفه شد منبر دست کی بود؟ محمد ابن عبدالوهاب. همین تبانی که 120 سال پیش اتفاق افتاد، آل سعود شد یه جا تو همون کشور سرزمین حجاز شد خلیفه، یکی منبر دسته، یکی سیاست دسته، همین اتفاق بعد پیامبر افتاد دیگه، یکی خلافت دستش، یکی منبر دستش. حالا اونی که منبر دستشه دیگه، حالا ببین چه کرد، اونی که منبر دستشه ببین چه کردش دیگه اصلا. به خاطر این مثلا اتفاقات بزرگ افتاد. به خاطر این نجامید امیرالمومنین وقتی شهید میشه میگن مگه علی هم نماز میخون؟ میگن به مسجد رفته و چیکار؟ مسجد چرا زدنش؟ چرا داره این طرف اینجوری میگه؟ مگه اون زمان موقع نیستش؟ اون چون اصلا انقدر براش تحریف صورت گرفته که اصلا این بحثا براش نیست. به خاطر اینه تو کربلا وقتی اون اتفاق میفته، اینا وقتی میان تو کوفه و شام، مردم هلهله میکنن. یعنی چی شده برای این مردم؟ چه گذشته؟ این چرا شادی داره میکنه؟ اینکه حداقل خلیفه خدا نباشه که پسر پیغمبر هستش که. امام حسین روز عاشورا میگه آیا تو این کره زمین غیر من پسر پیغمبری وجود داره؟ مگه الان و اینا با وجود این چرا داره اون کار ما؟ اون تحریف سنگینیه که بر اینا صورت گرفته، تحریف بزرگ. و اینا اتفاق افتاده. این هم آیه قرآنش اینه، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. خدا امام حسین خطبه صبح روز عاشوراش اینه که اونجایی که میگه که چرا شما حرف منو قبول نمیکنید اینا، بعد میگه که شما ملعت بتونکم من الشبهه والحرام. اون تو همون خطبه امام یه بحثای دیگه هم داره، یکیش اینه میگه حرفو کتاب الله، شما کتاب خدا رو تحریف کردید. منظورش این تحریفه. محرفو کتاب الله یعنی شما معانی قرآن چی کردید؟ جا به جا کردید. یهودی ها یکی از کاراشون اینه، یکی از کاراشون اکی از همون دوره حضرت موسی تا همین الانش، همین الانش همینه. چرا یهودی ها زود رفتن سراغ خبرگزاری ها؟ خبرگزاری چرا مهمه؟ چون تو براحتی میتونی تحریف کنی. نکنه فیسبوک دست کیه؟ فلان خبرگزاری دست کیه؟ اون یکی دست کیه؟ اینا دست کی هستن؟ تو هم ایرانش بعضی چیزا دست کیاست؟ یعنی تو هم ایرانش دست کیاست؟ کی داره خبر رو میسازه؟ حتی بعضی وقتا یه مدل خبررسانی های تو تلویزیون خودمون دیده میشه، آدم مشکوک میشه این چرا اینجوری داره خبر میده؟ چرا فلان موضوع خبر اون یکی خبر نیست؟ چرا تو اینجوری گلچین داری میکنی؟ مثلا آقایون حتی خطبه های آقا رو میخوان تحلیل بکنن، فقط بخش سیاسیشو خبر میدونن. چرا بخش معارفی خطبه های رهبری رو با عنوان خبر حساب نمیکنید؟ کی این فرهنگو بهتون یاد داده اونور؟ چرا آقا داره صحبت میکنه، اولش داره خطبه نهج البلاغه رو میگه، چرا نمیگید به عنوان خبر؟ فقط همون تیکه که سیاسی صحبت میکنه رو میگید. چرا نمیگید؟ چون اگه زیاد بگن همه میفهمن مگر آقا هم نهج البلاغه میخونه. چون من الان تو جلسات دانشگاهی موقعی میگم، مگه همه میگن مگه برای چی با نهج البلاغه بخونن؟ میگه سیاسی. چون اصلا چیزی نشینده از ایشون. چرا جلسات درس خارج آقا مگه خبر نیست؟ آقا رفته فلان جای صحبت کرده، خبره. اون کارو داره میگه اون خبر نیستش. این نشون میده لزوما حالا همه جا پاکسازی نیستش. آقا همه اینا خبره، باید همه اینا خبرش داده بشه. رهبر جامعه است دیگه. یه سخنرانی کرده، صبح سخنرانی کرده در مورد صحیفه سجادیه. وقتی شما اونا رو پخش کنی، کم کم این فرد جایگاهش فرق میکنه توی جامعه. مثلا شما میگه آقای رئیسی، خب آقای رئیسی اون یکی جلساتش رو چرا پخش نمیکنید که یکی پانشه مثلا انگ علم و فلا اینا نزنه؟ خب این همه درس خارجش، این همه فلان داشت، این همه توی مشهد شما میرفتید دوره جلسه تفسیر ایشون بودشون دیگه، تو حرم تو گوهرشاد خیلی وقت میشه جلسه تفسیر داشت ایشون. اینقدر نمیگی این چیزا رو، اون فرد چی میشه؟ این نوع گلچین کردن ها در تاریخ سابقه داشته. ما نباید وارد این موضوعات، دام اینا موضوعات یک دامه، یک فرد همه چیشو باید بگی، یک فرد همه گلچین نباید بکنی. این مثلا این خلاصه نویسی علمه، خلاصه نویسی علمه، خبرنگاری علم هستش، ولی تو خبرتو کامل باید بگی. الان بعضی از خبرها در مورد آقای رئیسی میاد بیرون، خب چرا اون موقع نمیاد بیرون؟ خب اون موقع چرا این خبرو نمیدادی؟ خب میذاری اینقدر چیز بشه، طرف بمیره، از دنیا بره، بعد شما بیاین خبرو بگی؟ خب همون موقع بعد میگفتی. این تفکر غلطه. ما در مورد حیات سردار سلیمانی به سر خبرا رو چرا نمیگیم؟ در مورد بقیه شون هم الان چرا نمیگیم؟ الان ما آدم خوب مگه کم داریم؟ در مورد اونها چرا اخبار کامل گفته نمیشه؟ یهودی ها در گذشته، نمیخوام بگم حالا الان یه هستش ها، خیلی هاش تحلیل اشتباهه، افراد دارن این کارو میکنن، تحلیل اشتباه دارن، فکر میکنن فقط این قسمت رو بگن، هیجان این قسمت، فقط مثلا میگن چیزایی بگو که خیلی جذابه. نه خب اینا رو هم باید بگی، چون اینا رو اینقدر نمیگی دیگه اینجا جذاب نیستش. حالا اینم خیلی مهمه، این که مثلا آقای خامنه‌ای در مورد فلسطین داره صحبت میکنه، ابتدای صحبت چه آیاتی رو میخونه، خیلی مهمه. خب چرا نمیخوایم اینو مردم و فرهنگشون رو اینجوری کنیم؟ فقط میام یه تیکایی که فقط ایشون داره مثلا توپ و دشت میده مسئول ما، چرا فقط اون قسمت رو میگیم؟ این قسمتاش هم مهمه. اینها قسمت‌های کامل نگفتن این موضوع تحریفه. من تحریف حساب میکنم این چیزا رو. در مورد قرآن هم این کارو میکنن. تحریف من بعد مواضع هست. شروع میکنن، حالا من اسم نمیخوام بیارم، اسم خلفا و اینا و مثلا صحابه اینا اون موقع چیکار کردن؟ الان بعضی از اینا چجوری اینقدر دارن حرف میزنن؟ پیامبر اینقدر مطلب نگفته بود، شما چجوری داری اینقدر مطلب میگی؟ اغلب تفاسیر دوره تابعین نوشته شد. اغلب تفاسیر دوره تابعین، تابعین یعنی مثلا از دوره امام حسین به بعد اینا نوشته شد. خب اینا از کجا این همه مطلب آوردن؟ آقای فلانی تو از کجا این همه مطلب آوردی؟ چجوری داری نظر میدی؟ جایی درس نخوندی که؟ جایی درس نخوندی این همه نظر و جالبه همونا بیز شد نسل بعدی تفاسیر اهل سنت و متأسفانه بعضن شیعه بر اساس اونا نمیشه نسل همه دیگه اونا شد اصلا دیگه الان یه قدیس تو کتابای تفسیری فلانی گفته، مجاهد گفته، ابو علی جبایی گفته، فلانی کس که قتاده گفته، قتاده مثلا برای ما تو تفاسیر شده مثلا فلان، خیلی تفاسیر اهل سنت از این آدماست. قتاده میرسه پیش امام باقر علیه السلام، امام باقر به ایشون میگه که انت فقیه و اهل البصره، فقیه بصره تویی؟ بعد میگه آره. بعد شروع میگه امام چند تا سوال ازش پرسیدن، بعد میگه نماز مهمه یا روزه؟ اون یه فکر میکنه حالا کدوم مهمه، شما نظرتون چیه؟ امام میگه نماز مهمه. اون یه ذره فکر میکنه همین نظر شما میاد تو ذهنش، میگه نماز. بعد امام میگه نماز مهمه؟ بعد میگه اگر نماز مهمه بگو ببینم چرا زنها تو بعضی حالات نماز و قضا نمی کنن و روزه رو قضا میکنن. بعد طرف روزه وای میشه. بعد میگه دو تا سوال دیگه میپرسه، بعد همجا هنگ میکنه. بعد میگه هلکته و اهلکته، هلاک شدی و هلاک کردی، تو به چه حقی داری فتوا میدی؟ چجوری فقیه اهل بصره شدی؟ بعد میگه یا قتاده بری شرق بری غرب دور بزنی همه جا رو، آخرش بعد بیا اینجا. انت بین یدی بیت من بیوت الله، یه تو در حضور یک بیتی از بیوت الله هستی، یه بری بالا بیای پایین، آخرش باید برگردی تو این نقطه قرار بگیری. خب کی اجازه داد قتاده در حضور امام باقر فتوا بده؟ کی اجازه رو داد به قتاده؟ همین صحبت در مورد خیلی ها باید گرد. کی اجازه داد به فلانی؟ نمیگم استیاد ده، میخوام بگم الله کی اجازه داد فلان، کی اجازه داد، کی به این اجازه داد اصلا بیان بگن، از کجا علم یاد گرفته بودن که بیان از این حرفا بزنن؟ بسیاری از مصیبت هایی که امروز جهان اسلام دچار شد اون روز دچار شد در اصل. اون بنیهش اون موقع چید، اون موقع چید به بحث اومد بالا، این خانه از پایبس یه اتفاقی براش افتاد، در پایبس یه اتفاقاتی افتاده، اینا رو باید دقت کرد. یهود وقتی نفوذ کرد دیگه شد بعضن آخوند، نگاه یهو یه چهره یه چیز گرفت به خودش، همون کاری که پولس کرد در مسیحیت، همون رفت شد مثلا قدیس، شد مثلا پاپ به تعبیر امروزی، شد به تعبیر امروزی پاپ. الان باید به این آقای پاپ گفت کی به تو گفته بعضی از این قوانین رو امضا کنی؟ چه کسی اجازه این موضوع رو داد؟ عیسی علیه السلام گفت هم جنس بازی اشکال نداره، موسی علیه السلام گفت، کی گفت؟ چجوری توی به خودت اجازه میدی این کارو بکنی؟ این ذیل همون بحث مسابقه ادیان که گفتیم، ادیان باید یه پاسخگویی داشته باشن در این احتراماتی که باید بیان ابهاماتی که اینجا وجود داره گفته بشه. آیا عیسی علیه السلام گفته شما محکوم نکنی کشتار آدم ها رو؟ آدم کشتن رو حضرت عیسی تجویز کرد؟ حضرت عیسایی که اون همه لطیف و مهربان و رعوف بود، حضرت عیسی تجویز کرد این بحثا رو؟ خود چرا الان محکوم نمی کنی؟ چرا اسرائیل رو محکوم نمی کنی؟ تو که به اونا چه وابستگی مگه داری؟ این وابستگی مگه کجاست الان؟ سر سری مگه اینجا وجود داره؟ نگاه این بالاخره این هم آدم داره می کشه دیگه، او هم باید یه واکنشی داشته بشه دیگه. اینها رو باید ادیان پاسخگو بشن، سایر ادیان هم همچنین. حالا بودایی هم باید پاسخ کو باشم یکم باز کنم دینی دیگه، تو میگی من میخوام شما رو به خدا وز کنم دیگه، خب الان یه اتفاق بد داره میفته، موضع چیه؟ یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینجوریه یهو تحریفای جدی اتفاق میفته، تحریفای جدی، اینا رو باید دقت کرد. توی جهان تشیع خدا رو شکر چون اهل بیت علیهم السلام حضور داشتن کمتر بود این بحثا و سیستم اهل بیت اینجا حاکم بود، اهل بیت اجازه اینو، اهل بیت بعضی وقتا میگفتن لعن الله مغیره، برو مغیره دوره پیامبر، نه مغیره دوره امام صادق، میگفتن برید از اونجا اونو بگیرید، اون کتاب ازش بگیرید، کتابای بچهای ما رو میگرفتش وسطاش یه چیزای اضافه میگه تو جزوه ها، اومده بود شیعه امام صادق شده بود طرف، اومده کتابو میگرفتش میگفت من دیشب جزوه ننوشتم، نبودم اینا، رفته بودم حالم خوب نبود، بده من یه پیام جلسه امام صادق همه جزوه مینوشتن، بعد این میگه جزوه رو بده من برم، جزوه رو فردا میبردش، جزوه رو کاری لا بلا یه چیزای اضافه میکرد، مثلا یفعلو رو یه لا بذاری میشه لا یفعلو دیگه، میگن یه دونه اعراب و تغییر بدی تو عربی همه چی تغییر میکنه دیگه، اون موقع هم انقدرم خوش خطم نبودن، تایپ مایپ هم نمیکردن که، اون موقع مثلا تو اون خط داری یه دونه لا میذاری اینجا یه دونه، و امام میگه به این دیگه جزوه ندید، اهل بیت اینا رو لو میدادن، مثلا گفتن به این جزوه دیگه، کسی مثلا حالا جزوه که میگم به اصطلاح امروزیه، اون موقع بهش میگفتن اصل، اصل روایی، اصول اربع مه شکل گرفت، اصول اربع مه اصول 400 گانه، به خاطر این بعدن دوره امام رضا که شد عرف بودش، مثلا میومدن به اهل بیت میدادن جزوه ها رو، میگفت آقا اینو بخون، این توش غلط خلوت یه موقعی نباشه ما پخش داریم میکنیم، و امام مثلا میخواد یونس بن عبدالرحمن امام میخون امضا میگه میگه آفرین خوب همش، این توش غلط نیست، بعضیا رو میخون مثلا میگفت اینجاها ما نیست، اینجا از ما نیست، اینجا رو جد امام صادق نگفته، اینجا رو باید بردارید، بعد میگه از فلانیه، فلانیا میگرفته، حالا بعضی وقتا امام صادق اینو لو داده بود خودش نمیومد بگیره، رفیقاش رو میفرستاد، بعد خب به رفیق، بعد اونجا دیگه ولی اهل بیت سیستم خاص درست کرده بودن بینشون که اصحاب اجماع شکل گرفت، اصحابای خاص که مثلا به هر کی ندید، مثلا جزوه ها رو هر کی که نمیشناسید نباید بدید، این حالا این حالت اونجا شکل، اهل بیت با این تقیداتی که ببینید تا کجا کار میرفت، یعنی تو جزوه تو جلسه امام صادق میرفتن، تو جلسات امام صادق میرفتن، جلسات امام کاظم میرفتن، اینا بود یهو مثلا شیخ میادن میگفتن اسماعیل امامه، شو بعد یهو اینا شیطنت میکردن دیگه، میرفتن اونجا یهو جو را مینداختن به نفع یکی، شما بگی انتخابات یهو 10 نفر رو بخری توی انتخابات مثلا یه جو میزی به سمت دیگه، اونا مثلا میشد اینجوری، و جایگاه هم پیدا، بعضی هاشون حالا هنرهایی هم داشتن اینا رو زیبا مینوشتن، ولی بعد خودشون جایگاه خودشون میشدن چیزی، حالا خود این یه موقع جزوه مینوشت، شاگرد اصلی امام صادق اون شب غایب بوده جزوه رو ننوشته بوده، میومد از این جزوه رو میگرفت، حالا این دو جزوه داره برای امام صادق مینوشه، ممکنه دستکاری هایی کرده باشه انجام داده بشه، اینجاها بود که شکل میگرفت از این اتفاقات توی دوره اهل، ولی اهل بیت مراقبت هایی که داشتن کم، بسیار نفوذ اینجا کم صورت گرفت، در اهل سنت کولاک شد، در اهل سنت کولاک شد، احمد ابن حنبل هولوش دوره امام رضا علیه السلام، احمد ابن حنبل کتاب مسند رو نوشته، این فرقه حنبلی هستن، عربستانی ها قطری ها حنبلی مذهبن، این فرقه حنبلی پیرو احمد ابن، احمد ابن حنبل حالا تو آدم خوبیه، احمد ابن حنبل یه کتاب نوشته مسند، مسند احمد ابن حنبل، چه ببینید جمله عجیبی داره، میگه من این کتاب را از بین 1,000,000 حدیث نوشتم، مسند احمد بن حنبل چند تا روایت داره؟ 30,000 تا، 1,000,000 حدیث دوره احمد بن حنبل چی میکنه؟ از کجا اومده؟ پیامبر کلن 10 سال حدیث گفته، چون از پیامبر دوره مکه حدیث زیادی وجود نداره، این 10 سال هم نصف جنگ و فلان و این ور اون ور و دعوا این چیزا بوده، خب این پیامبر اصلا چجوری تونستی شما 1,000,000 حدیث تولید کنی؟ اصلا ببین چه دستگاه جعل وسیعی بوده. احمد ابن حنبل میگه، احمد ابن حنبل آدم مثلا خوبیه، خیلی آدم خوبیه، امیرالمومنین رو به عنوان فرد برتر باطن خیلی کتکش هم دادن سر همین قضیه، و مثلا به عنوان یک فرد چیز رو پسرش آخرای عمر جز احمد ابن حنبل میبرسه که در مورد مثلا امیرالمومنین نظرتون چیه خلافا اینا، بعد یه تعبیرات خیلی برتری در مورد امیر میگه، آخه خورشید با چی مقایسه میکنی؟ یعنی اون قابل مقایسه نیست با بقیه، که یه اقرارای اینجوری در کلام احمد بن حنبل هستش، یا سر قضیه حدوث قدم قرآن زندانی میشه دوره یا فلان اینا بعد آزاد میشه، احمد بن حنبل میگه من توی مسجدی نشسته بودم دیدم که اون که داره اون منبر میخونه میگه که احمد بن حنبل اینو گفتش، بعد میگه من رفتم جلسه تمام شد بهش گفتم مرد حسابی حالا کدوم احمد بن حنبل اینو به خودت گفت؟ آره من خودم در جلسه بودم، احمد بن حنبل اینو من گفت. تو خودت احمد بن حنبل رو دیدی؟ گفت آره خیلی دیدم. گفت مرد حسابی من خودم احمد بن حنبلم. بعد گفت مرد حسابی مگه یه دونه احمد بن حنبل در چیز وجود داره؟ گفت من در مصر دیدم که 200 نفر میگفتن من احمد بن حنبل رو دیدم که در صورتی هیچ کدومشون ندیده بودن. خب این آدم چه جوری داره این حرفو؟ این که اینا شده کتابای اهل سنت. آقا این اهل سنت باید بیان بگن خب مثلا چه جوری اینا چه جوری شده؟ اگر احمد بن حنبل تو روایت این هی 100,000 تا بود اول تو روایت هی کم میگرد میگفتن اگر احمد بن حنبل زنده مونده چند سال بیشتر این 30,000 تا دیگه خیلی میومد پایین. یا موطع مالک اونم همینجوری 1800 تا حدیث داره، خیلی زیاد بود، کم کرد رسید به 1800. صحیح بخاری مهمترین کتاب اهل سنت، اسماعیل بخاری میگه که من 600,000 حدیث حفظ بودم، از بین 600,000 حدیث اینو نوشتم. خب آقای اسماعیل تو از کجا این همه حدیث از کجا اومده؟ کل الان صحیح بخاری 2000 تا حدیث داره، 7000 تا تکراریاش میذاریم چه 2000 تا، یعنی میگه اینقدر کمه. حالا اینا آدمای سعی کردن متقی باشن، آدمای خوب اهل سنتن، نه آدمای بدی نیستن اینا که این کتابا رو نوشتن. حاکم نیشابوری، همین فرض کنید صحیح بخاری، اینا آدمای خوبی هستن، در ظاهر آدمای بدی نیستن. تقید داشته که شروع کرده اینو کم کردن، ولی همینجوری شروع میکرد نقل کردن. ولی خب وقتی که جعل به این وسعت صورت گرفته، جعل به این وسعت در اهل سنت صورت گرفته، بقیه‌اش هم مسائل داره دیگه. خب کی این کارو میکرد؟ یهود. یهودی که نفوذ کرد، نگاه در معاویه نفوذ جدی صورت گرفت و حالا گسترش پیدا کرد دیگه. آقا امروز هم این بحثا وجود داره. خداوند به پیامبر میگه یا ایها الرسول لا یحزن که، این موضوع نگرانت نکنه، قصه این موضوع رو نخور. پیامبر وقتی از دنیا رفت همه برگشتن. تو بعضی روایات گفته میشه، این روایات دیگه حالا دورانی نیست که اینا رو زیاد بخوایم بگیم، ولی میگه ارتد الناس، همه برگشتن الا خمسه، و ایجا گفته میشه الا ثلاثه، کم با عادت جنگ رده اتفاق افتاد. بعد پیامبر ابوبکر یه جنگی که اتفاق افتاد چی بود؟ اینا که داشتن برمیگشتن همه ابوبکر میاد با اینا جنگ میکردش. اینجا یه اتفاقی افتاد که باید اینا رو بررسی کنیم. یهود اونجا برای خودش ریشه دوان در اسلام، اسلامی که اون موقع محور اهل سنت شده بود دیگه، محور اهل سنت، حالا اون سیستم خلفا بود، این اومد جلو تا همین الانش هم ادامه داره، همین سیستم ادامه داره. باید دقت کنن هم برادران اهل سنت هم برادران شیعه، باید به خاطر این ما علمای بزرگی تربیت شدن که اینا رو بیان تنقیح کنن. تو شیعه سیستم به خوب اومد جلو، خدا رو شکر من یه اشراف زیادی به بحثای قسمت شیعه و اهل سنت دارم. تو شیعه بسیار اصولی اهل بیت قضیه رو آوردن جلو، بسیار حرفه‌ای و دقیق. بلافاصله بعد دوره غیبت شیخ مفید میاد، شیخ صدوق، شیخ مفید، اینا میان، شیخ طوسی، اینا رو جمع و جور کردن، کارو جمع و جور کردن اهل بیت، نذاشتن اون تحریف اینور اتفاق بیفته. ولی تو اهل سنت این اتفاق نیست. اهل سنت خلفایی که حاکم شدن لزوما خلفای خوب و قوی نبودن، مشکلات زیادی چه بنی امیه چه بنی عباس اونور پیش آوردن. خب اینها یه بخشی از ویژگی‌های یهود. ما داشتیم چی رو بررسی می‌کردیم؟ صفات یهود. ما داریم صفات یهودیان رو بررسی می‌کنیم. یه بخشیش، یکی از صفاتشون چی شد؟ اهل تعریف عن موضع، یکیش هم من بعد موضع. یکی از ویژگی‌هاش اینه که مخفی‌اند. یهودیان مخفی مهمه. نگاه کنین تعداد سادات الان تو کره زمین تصور بودین چند نفرن؟ هلوش 100 میلیون ما سید داریم الان تو کره زمین. تعداد بنی اسرائیل باید چند نفر باشه قاعدتا؟ اونا قاعدتا باید زیاد باشن. یهودیان از این که 2000 خورده سال قبل اهل بیت علیهم السلام هستن، یعنی زمان خیلی، ما از دوره اهل بیت الان الان 2000 سال نگذشته، 1200 سال ما از دوره امام زمان تا الان گذشته، یعنی زمان زیاد نیست. اونا 2000 سال قبل از اینم بودن. توی 1200 سال وقتی جمعیت 100 میلیون شکل گرفته، اونا الان مثلا جمعیت 300-400 میلیونی باید باشن. در صورتی که اینقدر یهودی ما الان نداریم، اینقدر یهودی یا بنی اسرائیل الان تو کره زمین لو نرفته، اینقدر اصلا روشن نیستش، و اینا هم زاد و ولداشون زیاد بوده. زاد و ولد مثلا اینا که وقتی تو تورات رو نگاه می‌کنیم، تورات یه کتاب ثبت احواله، مثل کتاب سبت اول همش میگه این پسر اون پسر، همش نصف توره نمی این پسر کی بوده، کی پسر کیه، کی به کی اینجا نداره صحبت من. این 5 تا دختر داشت، 10 تا پسر داشت، همم عددا اینجوریه ماشاءالله، عددا بالا، تعداد دختر پسر بالا. خب اینا باید نسل زیادتری داشته باشن دیگه. الان ما باید یه نسل نیستن که اینا، الان ما با اینقدر نسل مواجه نیستیم. این نشون میده مخفی شدن، نشون میده ما یه نظام یهودیت مخفی در دنیا داریم، تو ادیان مختلف، تو مسیحیت که به شدت نفوذ کردن. مسیحیت با یهودیت پدر کشتگی باید داشته باشن، چون حضرت عیسی رو که ما نمیگیم به صلیب کشیدن، اونا میگن به صلیب کشیدن. وقتی اونا به صلیب کشیدن یعنی اونا پیامبر شما رو کشتن، اونا پیامبر شما رو کشتن که شما با اونا نباید رفیق باشید. که چطور میشه الان اینا با هم این حالت رفاقت پیش اومده؟ این که اینا باید شما پدرکشتگی با هم داشته باشید. مثلا ما با الان آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان امروز بیاد که ما با اینا نمیتونیم رفاقت کنیم، ما با اینا پدرکشتگی خواهیم داشت. میگم یا شما قبلا یه کاری کردی، با موسی یه کاری کردی، فلان اتفاق افتاده. مسیحیت و یهودیت پدرکشتگی دارن. اینا باید تو اروپا سخنرانی بشه، مثلا برای مسیحی‌ها باید توضیح داده بشه که اینا کی هستن، خب اینا چه اتفاقی افتاده این وسط. یه تنقیحی باید صورت بگیره. توی امت اسلام این شده، اینا جمعیت زیاد اونجا نفوذ زیادی کردن تو مسیحیت، تو امت اسلام هم این نفوذ قطعا وجود داره، هم تو قسمت اهل سنت هم تو قسمت شیعه. پس قدم اول مراقبته. رهبری یه چند ساله پیش انقدر اصرار میکردن یا آقا نفوذ جدی بگیرید، نفوذ جدی باید بگیریم دیگه، نفوذ همه چی، نفوذ عمدتا بین حکما و بین علماست، بین عوام مهم نیستن، ما که مهم نیستیم زیاد. بعد میگنی حکما و علما، این دوتا قسمت مهمه. حوزه علمیه و دانشگاه به عنوان سیستم علم پرور و علما و سیستم مسئولین باید دقت بکنن. ما این چند سال هم از این چیزا زیاد خوردیم، کم هم نخوردیم. بر این چیزا، این همه مثلا مسائلی که بشیم، بعضی هاش تره نفوذ این چیزا بوده. این الان هم وجود داره. تموم شده؟ نه، من میگم خیلی زیادتر از این حرف هاست حالا میاد بیرون. ما تبعات این چیزا رو خواهیم داشت. دعوای بزرگ بعد نابودی اسرائیل اینان، اون عبادل لنا فجاسو خلالت دیار میگن، اینا رو باید بکشن بیرون. اینا جمعیت زیادی باید باشن. اجازه مثلا اینجور صحبت ها زیاد انگار نیست تو جامعه، خیلی اینجور صحبت ها نمی کنن. در صورتی که جامعه ما، مگه میشه پیامبری که تازه به دنیا اومده و اونا اونقدر دنبالش افتادن، اون همه کار کردن، امروز یه دین، یه انقلاب قوی شکل بگیره، مگه میشه ولش کنن؟ مثلا محال این اتفاق بیفته. اونقدر وقتی نطفه کوچکی بود اونقدر ریختن رو سرش اونجا رو بزنن، حالا مگه میشه؟ اینقدر قدیر خمو زدن، 80 روز از صحبت پیامبر نگذاشته قدیر رو تحریف کردن، مگه میشه امروز رها کرده باشن؟ این قضیه محاله. امروز هم قضیه چیه؟ ادامه داره. یک کشوری که پرچم علم امام زمان رو برداره بالا، علم امیرالمومنین رو برداره، علم امام حسین، قطعا باید اینجا حساس بشن آیون، و حتما هم حساس شدن. توکل بر خدا، یه مقدار باید این یهودی ها رو بهتر بشناسیم. یعنی محصول این جلسات ما اینه که اینا رو یه ذره بهتر بشناسیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.